أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در محلا بلام بود که یک قسمتش رو که عبارت از مفرد معرف بلام بود عرض کردیم که دلالت بر عموم به هیچ وجه ندارد و احل الله البیع و امثال ذلک دلالت بر عموم نمی کنند، نه عموم استغراقی و نه عموم بدلی در عتق رقبه. بخش دوم جمع محلای بلام بود. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند صاحب کفایه قدس سره، ایشون اختیار کرده اند که جمع محلا هم مثل مفرد معرف این دلالت بر عموم نمی کند و تقریبا دلیل مشترکشون همون دلیلی بود که ما در مفرد معرف ذکر کردیم، منتها در جمع خب یک تقریب بیشتری داره. می فرمایند که العلماء جمع محلا بلام چی دلالت بر عموم بکنه؟ آیا الف و لام دلالت بر عموم داشته باشد؟ که همون طوری که عرض کردیم برای الف و لام یک معنایی به عنوان عموم و شمول ملاحظه نمی شود، با اینکه معانی مختلفی الف و لام داره و در موارد مختلفی به کار گرفته می شود، ولی یکی از معانی الف و لام همون معنای عموم باشه در جایی دیده نشده. لذا می فرمایند الف و لام که دلالت بر عموم نمی کند، مدخول الف و لام هم جمع خب در مفنه و در منطق برای جمع یک حد اقلی ذکر کردند، گفتن حد اقل جمع عبارت از ثلاثه است و منطقیین اقل جمع را دو تا قرار دادند. پس علما با قطع نظر از الف و لام با سه عالم قابل تطبیق و از نظر منطقیین با دو عالم قابل تطبیق. پس کجاش دلالت بر همه علما می کند و کجا دلالت بر جمیع علما داره؟ می فرمایند که یک احتمال سومی هم که جمع محلا بلام من مجموع این عنوان برای دلالت بر عموم وضع شده باشه، البته اونی که احتمالش رو میده نه اینکه در تک تک جمع ها این وضع وجود داشته باشد، کلی الجمع المحلا باللام این رو واضح وضع کرده باشد برای دلالت بر عموم، ایشون می‌فرماید چنین چیزی وجود نداره و همچی وضعی در اینجا نیست. لکن خب این احتمال سومی که ایشون ذکر می‌کنند، ظاهر این است که این احتمال رو انسان نمی‌تواند انکار بکنه. اگر ما این احتمال سوم رو بخوایم انکار بکنیم، باید بگیم هیچ فرقی نیست بین اینکه شارع احل الله البیع بگوید و بین اینکه احل الله البیوع بگوید. اگر جمع محلا بلام مانند مفرد معرف از نظر عدم دلالت بر عموم یکسان باشند، باید ما این حرف رو ملتزم بشیم بگیم از نظر متفاهم عرفی و اون چه که منسبقه به اذهان عرفه، هیچ فرقی نمی کند که شارع احل الله البیع بگوید یا احل الله البیوع بگوید، در حالی که با مراجعه به ذهن عرفی خودمون و به اذهان دیگران و سایر مردم، انسان میفهمه که اکرم العلماء یک معنای زائدی داره، احل الله البیوع یک معنای زائدی بر احل الله البیع درش هست، و اون معنای زائد همین مسئله دلالت بر عمومه. لذا هیچ بعید نیست که با توجه به تبادر و با توجه به متفاهم اندل اور انسان تفصیل قائل بشه اون قول سومی که قول به تفصیل بین مفرد معرف و جمع محلا بود، انسان او رو اختیار بکنه و دلیل و برهانی هم این مسئله نداره، فقط همون متبادر اندل عرف و منسبق الى ذهن العرف فارق بین این دوتا که بین احل الله البیع و احل الله البیوع روی مسئله دلالت بر عموم عرف فرق قائل می شود، از او به هیچ وجه استفاده عموم نمی کنه و از این استفاده عموم می کند. حالا اگر کسی قائل شد به این که دلالت بر عموم نداره، مثل مرحوم آقای آخوند قدس سره، دیگه این بحث بعدی ما پیش نمیاد. اما اگر کسی ملتزمه به تفصیل و قائله به تفصیل شد و گفت احل الله البیوع یا اکرم العلماء یدل علی العموم، اون هم به همون صورتی که عرض کردیم، نه اینکه العلماء یک وضع داشته باشه، البیوع یک وضع دیگری داشته باشد، بلکه کلی رو وضع کرده، الجمع المحلا باللام نفس این عنوان، وقت البیوع یک مصداقشه، العلماء مصداق دیگر، بدون اینکه هر کدام از اینها یک وضع خاصی در این رابطه داشته باشند. روی این قول اون وقت این بحث پیش میاد که شما در باب عموم گفتید که سه جور عموم داریم، تقسیم عموم را به اقسام ثلاثه پذیرفتید، ولو اینکه تقسیم مطلق را به شمولی و بدلی انکار کردید، اما تقسیم عموم پذیرفته شد. منتها یک بحثی بود که آیا این تقسیم قبل از تعلق حکم تحقق داره و این اقسام قبل از تعلق حکم مطرحند و در رتبه موضوع مطرحند، یا اینکه نه به لحاظ تعلق حکم که مرحوم آقای آخون قبلن این فرمایش رو می فرمودن، لیکن اصل تقس محل اشکال نبود که ظهور داشت در هر یکی از این اقسام، مثل اکرم کل عالمین، این ظهور در عام استقراقی داشت، اکرم عالمین شد در عموم بدلی، اکرم مجموع العلماء این ظهور در عام مجموعی داشت. خب اینها الفاظی بودن که هر کدامشون ظهور در یک قسمی از این اقسام ثلاثه عام داشتند. اون وقت این بحث پیش میاد که جمع محلا بلام وقتی میره مل علما، بعد از آنی که اصل دلالتش رو بر عموم بپذیریم، آیا این کدام یکی از این اقسام ثلاثه عام رو دلالت داره؟ اکرم العلماء همون مفاد اکرم کل عالمین رو داره، یعنی عموم استقراقی، یا مفاد اکرم مجموع العلماء رو داره که مفاد عام مجموعیه، یا مفادش اکرم ای عالم شئت است که عام بدلی رو دلالت داشته باشه، یا اینکه نه ظهور در هیچ کدام از اینها نداره و با هر کدام از این اقسام سازگاره و با قرینه باید تعیین بشه این خصوصیت استقراقیت و مجموعیت و بدلیت. اینجا به اینکه یک خصوصیتی در اینجا هست که ما باید اکر علما رو حمل بر عموم مجموعی بکنیم. حالا اون خصوصیت چیه؟ چنین گفته می شود که اون خصوصیت اینه که اینجا مدخول الف و لام طبیعت نیست. مدخول الف و لام مثل کل طبیعت نیست که اضافه به طبیعت عالم شده باشه، و کل هم دلالت بر استیعاب افراد طبیعت و استغراق افراد طبیعت بکنه. اینجا الف و لام روی جمع آمده، منتها خوب دقت بفرمایید، اگر جمع خالی از الف و لام بود ما به همون اقل جمع هم اکتفا می کردیم، می گفتیم اقل جمع ثلاثه است. اما الف و لام آمد گفت نه، پای اقل جمع رو در اینجا پیش نیارید، جمع محلا دلالت بر عموم میکنه، یعنی همه افراد عرض میشود علما. پس در حقیقت نقش الف و لام این است که مرتبه اقل جمع و مراتب متوسطه در جمع رو کنار بزنه و بالاترین و با عکس، یعنی اون قسمتی که دیگه فوق او تصور نمی شود در عالم جمع، اون عالی ترین مرتبه جمع رو الف و لام افاده می کنه. اما خصوصیت اصل جمع رو ما نمیتونیم از دست بدیم. خصوصیت جمع این است که بین افرادش ارتباط وجود داره، حالت اجتماعی درشون نقش داره، حالت انسجامی درشون نقش داره. این خصوصیت جمعی، این باید به جای خودش محفوظ باشه. پس در حقیقت ما اینجا دو تا مطلب داریم، یکی عبارت از الف و لامی که مدخولش عبارت از جمع، اون نقشش این است که اقل و مراتب متوسطه جمع را نفی می کند و کنار می گذارد و انگوش روی اون مرتبه بالاتر که دیگه فوق او مرتبه این نیست قرار می دهد. اما خصوصیت دوم اون حالت جمعیه، حالت جمعی اقتضای یک حالت ارتباط و انسجام و انزمام داره. به عبارت روشن‌تر، اگر ما می گفتیم که مفرد معرف به لام جنس افاده عموم میکنه، این حرف رو اونجا نمیزدیم، برای اینکه الف و لام دلالت میکرد بر عالی ترین مراتب جمع، مدخولش هم عالم بود که دلالت بر طبیعت میکرد، اما اینکه بین افراد این طبیعت یک نوع ارتباط و انسجام و انضمامی وجود داره، اگر ما مفرد معرفه بلام رو دلیل بر عموم قرار میدادیم یه همچه حرفی نمی زدیم. اما جمع محلا این خصوصیت رو داره که علاوه بر این که افاده اون بالاترین مراتب جمع را می کند، این خصوصیت جمع مخصوصا کلمه جمع هم یه قدری مشعره به این معنا هست. این اقتضا میکنه که بین این افراد یه حالت ارتباط و انسجام و انضمامی وجود داره. لذا نتیجه این میشه که اکرم العلماء میشود مغایره با اکرم کل عالمین، و مغایرتشون در این جهته که اکرم کل عالمین عموم استیعابی رو دلالت می کند، اما اکرم العلماء عموم مجموعی را دلالت داره. رب اما چنین حرفی زده می شود، لکن خب این حرف باطله، برای اینکه مبنای این حرف باطله. مبنای این حرف اینه که هر کجا که پای جمع مطرح باشه یه حالت ارتباط و انسجامی وجود داره. خب حالا ما از این قائل و از مدعی این معنا سوال میکنیم که اگر مولا به جای جمع محلا فرض کنید یک جمع مضافی رو مطرح کرد، گفت اکرم علما البلد، قبول داریم که اقل جمع هم ثلاثه است، ولی بحث اینه که این اقل جمعی که ثلاثه است و علما البلد با اقل جمع هم تطبیق میکنه، اما بحث این است که آیا حالت ارتباطی و انسجامی وجود داره، به حیثی که اگر این آمد دو نفر رو فقط اکرام کرد که اقل جمع هم تحقق پیدا نکرد، ما میگیم انهو لم یتحقق منه موافقتون اصلا، یا این که میگیم نسبت به اکرام این دو نفر موافقت حاصل شده، اما لازم بوده که یک سومی هم اکرام بشه، مثل اونجایی که مولا از اول بگوید اکرم زیدن و عمرن و بکرن، و این بره زید و عمرو اکرام بکنه، اما نسبت به اکرام بکر موافقتی از خود نشان ندهد. آیا جمع بودن فقط همون کسرت رو که با سه نفر به عنوان اقل تحقق پیدا میکنه صادقه، یا در جمع بودن دو تا خصوصیت مطرحه؟ یکی این که کمتره از سه نفر نباشه، و دیگر این که بین این سه تا هم ارتباط و اتصال و انسجام باید وجود داشته باشه که اگر مولا گفت جئنی به رجال و این به جای سه تا رجل رفت دو تا رجل رو در محضر مولا احضار کرد، این لم یأت بشیء اصلا، لم یتحقق منه موافقت و امر المولا به وجهن. آیا اینطوره یا اینکه عرف خلاف این معنا رو استفاده میکنه؟ عرف اگر مولایی به عبدش گفت بابا در این مهمانی او را علمای شهر رو دعوت کن، یه مثال عرفی گفت در این مهمانی برو علمای شهر رو، العلما نه، علمای شهر رو دعوت کن، این آمد از 50 نفر 40 تاشون رو دعوت کرد، بگیم این قد خالف المولا به طور کلی، مثل اونجایی که حتی 1 نفر رو دعوت نکرده باشه. چطور اونجایی که اگر حتی 1 نفر رو دعوت نکنه مخالفت تحقق پیدا شده، اینجایی که یکی هم از قلم بیفته عمدن مثل همون صورت میمونه؟ این یه مطلبی است که عرف با این موافقت نداره. لذا انصاف اینه که اگر ما جمع محلا را دال بر عموم بدانیم، این توهمی که شده حتما باید حمله بر عموم مجموعی بشه، این حرف درست نیست. باز یه شاهد دیگه اینه که اگر العلماء خودش به تنهایی دلالت بر عام مجموعی داشته باشه، لازمش این است که اگر گفت مولا اکرم مجموع العلماء، این باید یه جنبه تأکیدی و تکراری در عبارت مولا ملاحظه بشه. آیا اینطوره؟ اگر گفت اکرم مجموع العلماء، یه جنبه تأکید و تکرار در این ملاحظه میشه، ظاهر این است که نه. لذا العلماء دلالتش بر عموم ظاهر این است که شبیه همون دلالت اکرم کل عالمنه، مگر اینکه کلمه مجموع و امثال ذلک مطرح بشه و این قرینه بشود بر اینکه مقصود عموم عرض می شود شمولیه. اما اگر خودش به تنهایی باشه اکرم العلماء، ظاهر این است که با اکرم کل عالمن فرقی نمی کنه. حالا ممکنه او دلالتش یه قدری روشن تر باشه، اما از نظر مفاد بین این دوتا عبارت فرقی وجود نداره. پس نتیجه بحث این شد که اولا خلافاً لمرحوم آی آخون قدس سره، جمع محلا دلالت بر عموم میکنه، و ثانیاً خلافاً لما ربما یقال که مدلولش عموم مجموعی هست، ظاهر این است که نه، مدلولش عموم مجموعی نیست، بلکه همون عموم افرادی و عرض می شود استیعاب افراد رو دلالت میکنه که اصطلاحاً ازش تعبیر به عموم استغراقی میشود. خب بله دیگه، اونجا که میگه جنی به رجالن، دیگه لازم نیست که هر رجلی رجال باشه، معناش این است که مأمور به آوردن جمع، یعنی از 3 نفر کمتر نه، اما حالا که از 3 نفر کمتر نه، این 3 نفر هم مرتبط با هم هستند که اگر 2 تاشون رو آورد و 3 ومی رو نیاورد، لم یجب شیئن، لم یتحقق منه موافقتون اصلا، کما اینکه در مقام اخبارم همینطوره. شما وقتی که در یک مجلسی علما همه جمعن، میایید میگید کان العلماء فی ذلک المجلس حاضرین، این معناش این نیست که حضور اینها مرتبط با هم بوده، این ارتباط رو دیگه از معنی جمعی ما نمیتونیم استفاده کنیم، نه در مقام تعلق حکم و نه در جملات خبریه و در مقام اخبار. خطاب که عرض کردیم، این تقسیم اقسام ثلاثه به حسب اونچه که ما عرض کردیم، اینا در رتبه موضوعه، یعنی به لحاظ تعلق حکم نیست. یعنی کلمه کل رجل، اگه از ما بپرسن ما معنا کل رجل، نمیگیم کل رجل رو باید به لحاظ تعلق حکم ما ملاحظه کنیم. کل رجل وضع للدلالت على العموم الاستغراقی، معنی عموم استغراقی این است که هر فردی خودش استقلال داره و حالت ارتباط و انضمام نقشی نداره، مثل نماز نیست که عرض می شود مثل اقل و اکثر ارتباطی که اگر یه جزء از 10 جزءش هم اخلال بشه، لمیت بشاین اصلا. مسئله عموم استغراق در مثل کل رجل یه همچی چیزی نیست. فصلی که باز بعدن در باب عام و خاص مطرح میشه که ما اصل بحث رو طرح میکنیم و بحث عرض میشود اصلیشو بعدن انشاءالله صحبت میکنیم اینه. خب هیچ تردیدی نیست، خوب دقت بفرمایید، هیچ تردیدی نیست که اگر ما یک عمومی داشته باشیم مثل اکرم کل عالمین، حالا هر عمومی در این جهت دیگه فرق نمی کنه، اگر ما یک عمومی داشته باشیم و بعد شک در اصل عروض تخصیص بر این عموم بکنیم، شک داشته باشیم که این عام آیا تخصیص خورده یا نخورده، حالا مسئله این که آیا تخصیص مستلزم مجازیت یا مستلزم مجازیت نیست، این هم یکی از مسائل جالبی است که بعداً انشاءالله در همین مباحث عام و خاص مطرح می کنیم. ولی بحث اینه، اگر ما شک بکنیم که اکرم العلماء آیا تخصیصی بر او عارض شده یا نه، این بلا اشکال اصلی به نام اصالت العموم که عبارت از یک اصل لفظیه، این محکمه تا زمانی که دلیل بر تخصیص قائم نشده باشه. و عرض کردم این ربطی به مسئله حقیقت و مجاز نداره که آیا عروض تخصیص مستلزم تجوز در عامه یا عروض تخصیص مستلزم تجوز در عام نیست، این جای بحث نیست. اونی که جای بحث این است که اگر یک عامی یک تخصیصی بر او عارض شد، باز اینجا هم ما در رابطه با اون مخصص یک وقت شبهه مفهومیه داریم که شبهه مفهومیش هم کما این که بعدن انشاءالله بحث میکنیم یه وقت مردده بین اقل و اکثره، یک وقت مردده بین متباینینه، یک وقت شبهه مصداقیه داریم. مولا گفته اکرم کل عالمین و به دلیل دیگم گفته لا تکرم الفساق من العلماء، لکن نمیدونیم این زیدی که عالم است قطعا آیا هل هو فاسق ام لا، این شبهه مصداقیه مخصصه. کما اینکه اگر در مفهوم فسق ما تردید داشته باشیم، این شبهه مفهومیه مخصصه. اینا را ما فعلا بحث نداریم. عامی هست به نام اکرم العلماء، مخصصی هست به نام لا تکرم الفساق من العلماء، که مخصص هم بعد میگیم گاهی مخصص منفصله که مولا به یک کلام دیگری این مخصص رو بیان میکنه، گاهی مخصص متصل در همون امریه اول میگه اکرم العلماء الا الفساق منهم، سوى الفساق منهم که ازش تعبیر به مخصص متصل میکنن. ما در اینا هیچ تردیدی نداریم. اونی که فعلا مورد بحث ما هست این است که اگر عامی تخصیص خورده باشد به یک مخصصی متصلن یا منفصلن و در رابطه با اون مخصص هیچ گونه ابهام و تردیدی نه مفهومن وجود داره و نه مصداقن وجود داره، اما شبهه ما اینه که آیا یک مخصص دیگری و یک عنوان دیگری در ردیف مخصص اول آیا بر عام عارض شده یا نه. اونجایی که ما شک در اصل عروض تخصیص می کردیم، خب اصالت العموم محکم بود و به عبارت دیگر عام در مفاد خودش حجیت داشت، و حکم میکرد به این که اعتناء به احتمال تخصیص نکنید. آیا عین این قصه نسبت به تخصیص زائد مشکوک که یک تخصیص بر عام عارض شده، دو تخصیص عارض شده، لکن تخصیص دیگر محل شکه؟ آیا عام مخصص مثل عام غیر مخصص حجیتش نسبت به ما ادای مورد تخصیص اول قطعی محفوظه، یا اینکه نه عام وقتی تخصیص خورد دیگه همه نیروشو از دست میده و در حقیقت این کمرش شکسته میشه و نسبت به تخصیص زائد هیچ دیگه حجیتی نداره، و یا بین مخصص متصل و منفصل در این جهت ممکنه فرق وجود داشته باشه؟ حالا این مسئله رو مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله.